الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته المعصومین. بس درباره اجازه عقد فصولی بود و اینکه آیا اجازه کاشف است یا اجازه ناقل. قبلا گفتیم مشهور اینه که اجازه رو کاشف میدونند. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده که اجازه کاشف است ولی کاشف حکمی، نه کاشف حقیقی. بعضی ها هم قائل به نقل شده اند. قبل از تعطیلات بحث این بود که آیا اصلا کشف قابل تصور هست یا قابل تصور نیست. اگر کسی بگوید عقد تمام المؤثره و اجازه کاشف از اینه که عقد علت تامه نقل و انتقاله، یعنی وقتی مالک اجازه میکنه معلوم میشه که عقد اون موقع صحیح بوده. اگر کسی این ادعا رو بکنه این همه یه مشکل حل میشه و تصبرن هم هیچ اشکالی نداره، اما اشکالش اشکال اثباتیه، یعنی دلیل نمیشه برای این حرف آورد، قابل اثبات نیست. خب این چه اشکالی داره؟ نبینید این عقلا اشکالی که نداره، بل دلیل نداره، نه اشکال عقلی که نداره. بله این دقیقم این منش این است که یعنی میخواییم بگوییم که عقل رو مال مردم بی اجازه مردم بی رضایت مردم صحیحه و موجب نقل و انتقال هم هست. یعنی شما میتونید بی اجازه مردم مال مردم رو بفروشید، هیچ اشکالی هم نداره، این عقلا مشکل نداره، فقط شرعا دلیل میخواد. این مصری میمونه که مثلا من بگویم شما میتونید مال محتکر را بی اجازهش بفروشید، اشکالی که نداره، فقط دلیل میخواد. نه نیاز به اجازه نداره، خود عقد علت تامه است. فقط من الان که عقد خونده شد نمیدونم این علت تامه بود یا نبود. هر وقت که اجازه اومد یعنی کشف که اون علت تامه بوده. اگر کسی این ادعا رو بکنه این همه مشکلات رو حل میکنه، فقط دلیل نداره. مشکل در صورتی است که کسی اجازه رو جزء یا شرط عقد بدونه. در این صورت پذیرفتن کشف حقیقی نوعی تناقض میشه. چون کسی که کشف را میپذیره معنیش اینه که عقل مؤثر است. وقتی که میگوییم اجازه جزء العقد یا شرط العقد، معنیش اینه که تا اجازه نیامده عقد محقق نشده. بنابراین باید نقل را بپذیریم نه کشف را. این کل مشکل همین بود که وقتی اجازه جزء عقد، تا اجازه نیامد عقد کامل نشده. اگرم بگوییم که اجازه شرطه، تا اجازه نیامده مشروط محقق نشده. و چطور میگن که وقتی که اجازه اومد عقد از اون موقع اثر میکنه؟ به همین جهت مرحوم شیخ و بعد از شیخ انصاری همه قائل شده اند به نقل یا کشف حکمی. این بحثی که قبلا مطرح کرده بودم، من فکر می‌کنم دو سه تا راه حل جدید میشه تو مسئله پیدا کرد. اولین مسئله اینه که این که میگویند هر چیزی باید ابتداعاً تصور عقلی داشته باشه و عقلاً ممکن باشه، تا بعداً بحث بکنیم از اثباتش، بعد بحث بکنیم از وقوعش. یعنی کشف باید تصور عقلی داشته باشه تا بعد ببینیم ادله شرعی اثباتش میکند یا نه. این مطلب که هم تو کفایه اومده، هم توی مکاسب مرحوم شیخ فرموده و دیگر، فکر میکنم این کلام به صورت اطلاقش قابل پذیرفتن نیست. میشه تو این کلام خدشه بکنیم. ببینید، من یه مثال اعتقادی اول عرض میکنم، بعد میام بحث فقهیش رو میگم. بحث اعتقادی اینه که اگر فرض کردیم کسی نتونست عدل خدای متعال را تصور بکنه، یعنی کسی گفت مثلا تصورن مشکل داره، این همه مثلا شروری که میبینیم، تصادف و زلزله و سیل و مریضی و این چیزا، نعوذ بالله، یه کسی گفت که اصلا من عدل خدا رو با این چیزا که میبینم نمیتونم تصور بکنم، آیا کسی که نتونست جواب اشکالات رو بده، جواب این شروع را بدهد، باید بگه خدا عادل نیست؟ نعوذ بالله. یا این که آدم باید اینجوری بگه، بگه من میدونم خدا عادله، این اشکالاتم نمیدونم جوابش چیه، اینجوری باید بگه یا باید بگه چون اشکالات از خدا عادل نیست. حالا من چیزی که هم قیاس نکردم که حالا من که هم قیاس نکردم رفصد اگر قیاس کردم وقت بفرم. الان ذهنه نمیگه فقط ما مسلمان ها، بلکه اصلا همه متدین های همه دنیا، یک کسی که مسیحی هم باشه یکی هم که بودایی باشه، همینه میگه. میگه اگر که ما نتونستیم جواب اشکالا بدیم، مثلا فرض کنید خدا گرگو برای چی آفریده، کسی گفت نمیدونم و میدونم هم که گرگ مرحوم و گاز میگیره. اگر کسی جواب اشکالا نتونست بده، باید بگه خدا عادل نیست، یا باید بگه من نمیدونم جواب اشکال چیه. میگه من میدونم خدا عادل است، اینها رو برای چی آفریده نمیدونم. فکر میکنم این درسته شه دیگه. یعنی اشکال باعث این نمیشه که آدم دست از اون اعتقاد برداره، اشکال فقط باعث میشه که بگه این اشکال رو نمیدونم، ولی اون اعتقاد سر جاش محفوظه. من هنوز ما نحنفه نگفتم چه جوریه ها. خب حالا سبقه حل بین تو این چه چی میخوام بگم. این آقایون ذهن منو میخوان بخونن و هنوز چیزی که من نگفتم دارن اشکال میکنن. پس این درسته که ما یک اعتقادی داشته باشیم، اشکالات رو هم بگیم جوابش نمیدونیم، نه اینکه اشکال باعث بشه که دست از اعتقاد برداریم. اما در ما نحنفی وقتی آدم یه چیزی رو میخواد بحث کنه، یه مرتبه باید ابتداءً بحث کنیم که اون شی ممتنع الوجود است یا ممتنع الوجود نیست. اگر چیزی ممتنع الوجود بود میشه محال عقلی، و محال عقلی دیگه بحث از وقوعش معنا نداره. یعنی همین که یه چیزی محال عقلی بود معلومه که این واقع نمیشه، محقق نمیشه. شرع هم خلاف این رو نمیتونه بگوید. اما اگر یک چیزی محال عقلی نبود، لازم نیست بحث بکنیم از امکان اون شی. همین که امتناع عقلی اثبات نشود، امکان دلیل نمیخواد. امکان یه مرتبه به معنای سلب، به معنای سلب ضرورت از دو طرفه، که اینو بهش میگوین امکان خاص، سلب ضرورت از دو طرف. یه مرتبه هم امکان به معنی احتماله، و یه مرتبه امکان به معنی امکان وقوعی، امکان خارجی. کلامی که از ابن سینا نقل شده که ابن سینا آخر اشارات تقریبا دو سه صفحه آخر کتاب اشارات یه بحثی اینجوری داره. ابن سینا میگه اگر شنیدید حضرت موسی علیه السلام این 40 شبانه روزی که رفت به دیدار خدای متعال و وعدنا موسی ثلاثه، میگه اگر شنیدید حضرت موسی تو این 40 شبانه روز هیچی نخورد و هیچی نیاشامید، نگید این حرفا دروغه، بگید شاید درسته. اینجور چیزاره که میشنوید بگید احتمال داره که اینا درست باشه، اینا محال نیست، نشدنی نیست، نشدنیه. باز مثال میزنه، در خیبر را که امیرالمومنین علیه السلام با انگشت کوچیک بلند کرد، با این انگشت بلند کرد، میگه اینا تعجب نکنید، بگید اینا شدنیه. اون چه ابن سینا میفرماد که کل ما قرع از سمعک من الغرائب فظرفه فی بقعت الامکان. این کلام ابن سینا امکان به معنی دومی رو میگه، امکان به معنی احتمال. امکانی که ما داریم بحث میکنیم این امکان به معنی احتمال نیست، امکان به معنی سلب ضرورت. این امکان رو ما داریم بحث میکنیم. اگر کسی بگوید کاشف بودن اجازه اجتماع نقیزین نیست، اگر کسی این ادعا رو بکنه همین مشکل بس ما رو حل میکنه. امکان اثبات نمیخواد، ممتنع الوجود بودن اثبات میخواد، یعنی محال بودن اثبات میخواد اما محال نبودن اثبات نمیخواد. اگر کسی این ادعا رو بکنه کل مشکل بحث حل میشه. این یک راه حل که میگیم که ممتنع الوجود نیست که اجازه کاشف باشد. وقتی ممتنع الوجود نبود باید بریم سراغ ادله شرعی ببینیم ادله شرعی اثباتش میکنه یا نه. نه بلدر یه فرض دیگه هم داره. تمام مشکل علمایمون این بود که اجازه رو یا جزء میدونند یا شرط. این تمام مشکل از اینجا شروع شد. اگر کسی بیاد بگوید اجازه نه جزء نه شرطه بلکه اجازه عدم المانع است، یعنی اون چیزی که تو عقد لازمه اینه ها که عقد باید با کراهت نباشد، نه اینکه با رضایت باشد. رضایت مالک رو نمیخواییم، کراهت مالک نباشد. اگر من گفتم که اجازه عدم المانع، عدم المانع نه جزء نه شرطه، محققم نشود عقد اثر نمی کنه. کل مشکل حل میشه دیگه، تناقضی پیش نمیاد دیگه. بله عوض کردم دیگه، اما علتش این بود که آقایون همش رفته بودن روی این که اجازه جزئه یا شرطه. بعد میگو وقتی جزء نیامده چجور مرکب میخواد اثر بکنه، یا وقتی شرط نیامده چجور مشروط میخواد عمل بکنه. مرز میکنم که این نه جزء نه شرطه، بگوید عدم المانع. عرض کردم معنای عدم المانع اینا، کسی که رو مال مردم عقد میخونه، مال مردم، دزدی که مال مردم رو خرید و فروش میکنه، اگر صاحب مال کراهت دارد یعنی باطله، چون مانع داره. اگر صاحب مال کراهت ندارد بدش نمیاد، عقد درسته. بله این درسته. بله بله اینو قبول دارم. نه 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 همو که آقا خلاف ظاهر. پس ببینید اینجور که الان عرض کردم تصبرن مشکل حل شد. مشکلم تو اینجا بحث سر تصبر بودم. این بزرگوار فرمود که این خلاف ظاهر ادلسی حرف من. بله عرض مانم اشکالشون کاملا وارده. خلاف ظاهر ادله هست، اما فعلا که بستر مقام اثبات نیست که شما فرمود که خلاف ظاهر ادلسی. قبول دارم حرفم خلاف ظاهر ادله است، ولی بحث فعلا سر مقام چیه؟ ثبوته، نه مقام اثبات. یعنی فعلا بحث این بود که تصبرن میشه بگوییم که عقد اجازش کاشفه، تصبرن اشکال نداره. اثباتن بگید این با ادله جردن نمیاد. بله درسته با ادله جردن نمیاد، چون عدله میگوید که رضایت شرطه، نمیگه عدم المانع. صریح هم نیست همون ظاهر ها. نه 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 شرط بودن را میگه یا عدم المانع، این از این عدله در نمیاد، میشه همون ظهور. لا یحل مال امرئ مسلمن الا ان طیب نفسه، این میگه ان طیب نفس باید باشه. ولی حالا طیب نفس شرط است یا طیب نفس عدم المانع است؟ اینه که این حدیثی نمیگه، اینه شما باید بفهمید. این یک راه حل برای مسئله. یک راه حل دیگری هم باز میشه ذکر کرد. راه حل دوم اینه که بگوییم عقد مشروط است به اجازه مالک. و تا شرط نیامده مشروط هم اثر نمی کنه. ولی زمان جزء عقد نیست، بلکه ظرف عقد، نه قید عقد. وقتی یه چیزی رو من به شما میفروشم، چون الان فروختم یعنی از الان مالک شدید، و میدونیم که مسئله ملکیت از اعتباریاته. میشود چیزی رو الان به شما بفروشم و بگم از فردا مالک بشید. حالا میفروشم که از فردا مالک بشید. مثل اینکه کسی چیزی رو میفروشه میگه فردا به تو تحویل میدم، بگید که الان میفروشم ولی به تو که هاز شی من الغد نه من الان، این رو به شما فروختم از فردا. چرا نشان نیست؟ نه نه همین الان میفروشه دا، این فقط شبیه تعلیقه، شبیه تعلیق. چرا دیدنی؟ انشاء یعنی امور اعتباری، اعتبار دست معتبره، معتبر میتونه اعتبار بکنه که شما از الان مالک بشی، میتونه اعتبار بکنه که از فرد مالک بشی. چرا؟ اثر قهری بیعه به شرطی که این بیعه قیدی شرط چیزی نداشته باشه، ملکیت از ملکیت اثر اعتبار مضمون عقده، مضمون عقد این بود که از فردا میرم دم یه نون بایی، میگه که یه نون به شما میفروشم از فردا که از فردا مالک بشید، نه از الان. چرا؟ بله. چرا دیگه؟ تعلیق همین بود دیگه، نه تعلیق این نیست. اگر که از فردا ممکنه، حالا از گذشتش هم ممکنه، چه اشکالی داره یه کسی اینجوری بگه، بگه این نون را یا این کتاب را من به شما می فروشم از دیروز. حالا بگه دا الان میگه این را می فروشم که شما از دیروز مالک بشید، این چه اشکالی داره؟ بستر امور تکوینی و حقیقی که نیست، بستر اعتباریات انشائیات. فصول عقد را که میخونه این کامل نیست، وقتی که مالک اجازه بکنه عقد میشه تام، ولی حالا که عقد تام شد از دیروز اثر بکنه نه از امروز. چون بله. نه عرف، 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 نه نه عرف از اون موقع اثر بکنه. بله نداره. بله الان تو مردم اینجور چیزایی کاملا متعارفه، رئیس جمهور یک کشور معمولا وقتی میره کشور دیگه این توافقایی که میکنن اینا اصلا بیع که نیست، خرید و فروش که نیست، فقط میگه توافق میکنیم که سطح معاملات دو کشور به این مقدار برسد، اینجور چیزی رو امضا میکنن. بعد اینکه حالا خود این یعنی چی بفروشیم چی بخریم، اونو بعدا با یه وزیرها با هم توافق کنن، اون میشه خرید و فروش. چه اشکالی داره که ما شرعی هم همینجوری بگوییم، بگیم که الان که این توافق رو امضا میکنه، این توافق منیش این است که خرید و فروشی که بعدا فلان وزیر امضا میکنه اون را من فروختن یا خریدن. خیلی این حرف منیش این شد که پس باز کشف حقیقی هیچ مشکل نداره، یعنی من میتونم بگویم هر وقت که اجازه اومد، مثل این که الان عقد خونده شد، الان عقد خونده میشه که از دیروز اثر بکنه، این دیگه هیچ مشکلی نداره، این فقط یه مشکل اینجوری داره دا. نمیدونم حالا احتمالاً مرادشون این بود. اگر یک کس اشکالش اینه سا، اشکالش اینه که اگر یک کسی بره نعوذ بالله نعوذ بالله با یه نفر زنا بکنه، حالا که میان میگیرندش که چرا زنا کردی، بگه خب الان عقدشو میخونم که از دیروز این زنم بشه، از دیروز که زنش بشه پس اون زنا دیگه زنا نبوده، نکاهه. بله مورد شما همین بود؟
بله.
این مشکل پیش میاد، ولی فعلا بحث ما سر مقام تصور بود نه مقام اثبات. اینه اشکاله اثباتیه. بحث این بود که میخواستیم ببینیم عقلن کشف محاله یا نه. جوابش اینه که اینا محال نیست، فقط دلیل شرعی باید داشته باشه. اگر یه چیزی تناقض توش درست بشه این میشه محال. اما اینه که مرسیرم هیچ کدام محال نبود. این واقعا محاله عقلیه که یه کسی دیروز زنا بکنه امروز عقد بخونه و عقد بخونه که از دیروز زنش بشه که اون زنا هم دیگه زنا نباشه. این عقلا محال نیست. عرفا شاید بگید که مشکل داره. تا اینجا نتیجه این شد که چرا بستر تکمیکی نیست؟ اگر بستر تکوین بود بگوی اون چی که گذشت دیگه لا ینقلب و اما هو و علی. تازه اونام همه تو فلسفه جواب داره دا، ولی حالا من همه عرفی دارم بحث میکنم. ولی اگه فلسفه باشه همون تکوین رو از دیروز هم میشه. بینه تو فلسفه این بحث مطرح میشه دیگه، میگن که امیرالمومنین. حالا این تمثیل سایین نه این که حدیث واقعی باشد، ولی از نظر فلسفی این درسته. از نظر فلسفی درسته که امیرالمومنین علیه السلام زمان خودش بگوید کشتی نوح علیه السلام یه جاش سوراخ شده، من دستمو بکنم تو سوراخ که آب نره تو کشتی. این میشه. یعنی اشکال نداره که من الان بگم اون کشتی که دیروز سوراخ شده بود الان دستمو میکنم تو سوراخش که آب نره تو کشتی. این اشکال نداره، این از نظر فلسفی هم درست شدنیه. محال عقلی اینا نیست. در مورد دکارت چون یک عمل توفیقیه و شعارت رو شرک کرده باید مسئول به عقل باشه. اما در مورد مسئولیت که خیلی بکنه عارف هست چرا کمابی آدم میره غذا شده بکنه بعدن میاد تنگی. خیلی حالا من میگم مرحبا به نیت شما که نیت شما خیر بود، شما خواستید به من کمک بکنید. گرچه مثالتون رو قبول ندارم ولی نیت دو نیت خیر بود. خیلی ممنون. خب این تا اینجا بحث تصور که دو تا راه حل عرض کردن. و اما بفرمایید حالا اونو میرسیم میرسیم بحث ثمرات اینا میرسیم. این تا اینجا راجع به بحث کشف حقیقی و اما کشف حکمی. کشف حکمی معنیش اینه که یک چیزی را نازل منزله چیز دیگری قرار بدن، بگن این به جا اون. این میگن کشف حکمی. مثلا میگوین که فقاق به جای خمر. این مثال خیلی واضحش این است. کسی میخواد زن بگیره، میگن اگر که میخواهد زن بگیره و واقعا قصدش همینه و اون زن رو نمیشناسه، میتونه به همه بدن او به غیر عورتین نگاه بکنه. الان این حرف یعنی چی؟ این حرف منش این است. کسی که میخواد ازدواج بکنه این زن نامحرم نازل منزله زوجه این آقا میشه فقط در مسئله نکاح به غیر عورت. عقدی هم خونده نشده سا. بدون عقد همین که این قصد ازدواج اینو داره این زن نازل منزله زوجی است، میتونه بهش نگاه بکنه. چجور؟ تو همون یک بار و فقط یک مرتبه. چجور شارع میتونه یک کسی را که نامحرم است بگوید نازل منزله زوجه در این مطلب، با این که زوجه نیستا؟ در مانه نوفی هم منیش اینه ها، یه چیزی را که انسان مالک نیست شارع میاد میفرماید که نازل منزله ملک شماست، اینو بهش میگوین کشف حکمی. همین دیگه، یعنی اون اگر که زوجه بود چه کار میتونست بکنه؟ میتونست بهش نگاه بکنه، الانم همینجور او حرمت برده، فقط تنزیل تو همون مقداری که شارع تنزیل کرده ها، مثلا اونجا فقط تو نگاه تنزیل کرده، در مانه یا مثلا تو تصرف تنزیل کرده، یا مثلا تو نقل و انتقال. این میشه کشف حکمی، کشف حقیقی رو که توضیح دادم. نقل هم که دیگه دلیل نمیخواد، اگر کسی کشف را نتونست بپذیره میره سراغ نقل. انشاءالله فردا دیگه بحث ثمره این دوتا خواهیم گفت.